ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 20 بهمن 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای از رادیو فردا. پیش از ارائه و اعلام گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری با خبرها و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما می‌کنیم.
با سلام. روزنامه شرق چاپ تهران روز چهارشنبه نوشت که متن کامل آخرین نسخه طرح محدودسازی اینترنت در ایران موسوم به طرح صیانت که در اختیار این روزنامه قرار گرفته نشان می‌دهد در آن نقش نیروهای نظامی همچنان پررنگ باقی مانده است. شرق می‌نویسد که این بار طرح مذکور با نام طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضایی مجازی در دستور کار کمیسیون مشترک صیانت قرار گرفته و این نسخه قرار است به احتمال زیاد به شورای نگهبان برود و در صورت تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد. چندی پیش در پی آنکه رهبر جمهوری اسلامی فضای مجازی در ایران را ول و رها خواند و از محدود نبودن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد، طرح صیانت از فضای مجازی در دستور کار مجلس قرار گرفت که محور آن محدود کردن شبکه‌های اجتماعی است. یک مقام ارشد دولت بایدن با اشاره به مذاکرات هسته‌ای که در وین از سر گرفته شده به CNN گفت این جلسه نشستی حساس و در مرحله نهایی است. سه مقام دولت آمریکا روز چهارشنبه به شبکه خبری CNN گفتند دولت بایدن معتقد است که تنها تا پایان فوریه حدود سه هفته دیگر برای احیای توافق هسته‌ای فرصت وجود دارد و در غیر این صورت واشنگتن باید روی کرده خود را تغییر داده و تلاش‌های تهاجمی را برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای آغاز کند. مقام‌های دولت بایدن حدود 10 ماه است که برای احیای برجام در مذاکرات غیر مستقیم با مذاکره کنندگان ایرانی شرکت کردند. طی همین مدت جمهوری اسلامی به پیشبرد برنامه هسته‌ای خود ادامه داده است. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین برای احیای برجام از روز 19 بهمن از سر گرفته شد. همزمان با اعلام شناسایی بیش از 39,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا و مرگ 116 تن دیگر در ایران، فروش بلیت اتوبوس به افرادی که واکسن نزدند ممنوع شد. به گزارش وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته از میان بیماران تازه شناسایی شده 2902 نفر بستری شدند. در همین حال مدیر کل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد از مسافرانی که بخواهند از ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای برای مسافرت استفاده کنند، در هنگام تهیه بلیط درخواست کارت واکسن و یا PCR منفی 72 ساعته می شود. دادگاه انقلاب تهران در حکمی تازه شکیلا منفرد، زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین را به 2 سال و 8 ماه حبس و پرداخت 10 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، این حکم در پی پرونده‌سازی در دوران حبس و با طرح اتهاماتی چون نشر اکاذیب و عضویت در گروه‌های مخالف نظام علیه خانم منفرد صادر شده است. شکیلا منفرد روز 12 اردیبهشت از زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شده و دوران محکومیت خود را در این بازداشتگاه سپری می کند. او نخستین بار روز 10 شهریور 99 در تهران بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تهران منتقل شد. و رسانه‌های ایران روز چهارشنبه گزارش دادند که محمد حسین رنجبران، مجری سابق تلویزیون، در حکمی از سوی وزیر نیرو به ریاست مؤسسه گنجینه ملی آب ایران منصوب شد. در کارنامه محمد حسین رنجبران پیشینه این مربوط به امور آب دیده نمی شود. او سردبیری و تهیه و اجرای چند برنامه گفتگو محور را در رادیو و تلویزیون حکومتی بر عهده داشت. رنجبران همچنین مدتی سمت مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما و وزارت رفاه و تامین اجتماعی را بر عهده داشت.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. گمان زنی درباره نتایج دور تازه گفتگوهای احیای برجام در وین. همزمان با گفتگوهای برجامی، سپاه پاسداران ایران از یک موشک بالستیک رونمایی کرد. وزارت بهداشت در خصوص افزایش ابتلا به گونه اومیکرون کرونا در هفته پیش رو هشدار داد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. سه مقام دولت آمریکا روز چهارشنبه 20 بهمن به شبکه خبری CNN گفتند که دولت بایدن معتقد است که تنها تا پایان ماه فوریه 20 روز دیگر فرصت دارد تا توافق هسته‌ای ایران را نجات دهد و در غیر این صورت باید رویکرد خود را تغییر داده و تلاش‌های تهاجمی را برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای آغاز کند. در همین حال یک مقام دیگر دولت آمریکا به شبکه خبری CNN گفته است که هیچ چیز در مورد ایران هرگز به شکل خط مستقیم پیش نمی رود و افسوده که یک لحظه تعیین کننده در پیش رو است. همچنین مقام های دولت بایدن حدود 10 ماه است که برای احیای برجام در مذاکرات غیر مستقیم با مقام های جمهوری اسلامی شرکت دارند و طی همین مدت هم ایران به پیشبرد برنامه هسته خود ادامه داده است. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین برای احیای برجام از روز سه‌شنبه 19 بهمن از سر گرفته شد و در آستانه آن خبر رسیده که رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، هم روز چهارشنبه گزارش محرمانه‌ای درباره مذاکرات وین به کنگره آمریکا ارائه داده است. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی شایان سمیعی، کارشناس روابط بین‌الملل در واشنگتن، را جویا شدم و از اون نخست درباره زمان به نتیجه رسیدن گفتگوهای تازه برجامی از او پرسیدم.
دولت امریکا و دولت‌های اروپایی به این نتیجه رسیدن که برای ایران همیشه باید یک ضرب العجلی آماده بکنن، مثل اون کاری که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باهاشون کرده و درست ایران سر میکنه تا دقیقه 90، حتی پس از دقیقه 90 به یک تفاهم میرسه برای اینکه فقط در اون لحظه بتونه جون خودش رو نجات بده. پس این ضرب العجل یک درسی است که اینها از سایر مذاکرات با ایران گرفتن و به نظر من بسیار واقعی به نظر میرسه و دولت‌های اروپایی بیشتر بر این عقیده هستن که با انجام این کار ایران رو میتونن مجاب بکنن که حالا اگر اختلافات داخلی هم وجود داره اونها رو یا حل بکنن یا میزانش رو کم بکنن که بتونن در میز مذاکره به نتیجه برسن.
آقای سمیعی، بیش از 30 تن از سناتورهای جمهوری خواه به رئیس جمهوری آمریکا نامه نوشتن و هشدار دادن که بازگشت واشنگتن به توافق برجام باید به رأی سنا منوط بشه. میدونیم که انتخابات میاندوره‌ای مجلس آمریکا هم در پیش رو هست. در صورت پیروزی جمهوری خواهان وضعیت گفتگوهای هسته‌ای به کدام سو خواهد رفت؟
این نامه‌ای که جمهوری خواهان نوشتن به رئیس جمهور یه مقداری در حقیقت مصرف داخلی و انتخاباتی داره و اون هم فقط به خاطر این هست که مردم طرفدار خودشون رو بیشتر در این زمینه منسجم نگه دارن. اما از لحاظ اینه که ارزشمندی سیاسی داشته باشه نداره، به این دلیل که هر گونه تفاهمی در زمینه برجام احتیاجی به رفتن به سنا نداره، چون معاهده حساب نمیشه، فقط یک موافقت نامه است. اما اگر بخواد هر کدوم از مفاد برجام عوض بشه یا بر اساس اون چه که در متن برجام آمده نباشه، اون موقع باید بره به مجلس سنا و مورد تایید قرار بگیره که کار بسیار نشدنی هست. به همون خاطر این عمل خیلی مهمی هم هست که جمهوری خواهان میخوان که رئیس جمهور رو مجبور بکنن که یک سمتی رو انتخاب بکنه و بعد در دوره انتخابات به طرفداران خودشون بگن که ببینید این رئیس جمهوریست که حزبش نمیتونه درست در مقابل اونهایی که همراه تروریسم هستن ایستادگی بکنه و باید به ما رای بدی. این میتونه برای جمهوری خواها رای بیاره. اما اگر که دولت از فرصت‌هایی که الان در سر راه خودش داره به درستی استفاده نکنه،
با این حال آقای سمیعی، یکی از نکاتی که الان جمهوری اسلامی داره روش تکیه میکنه در رابطه با آینده برجام هست و بیمه این داره که آمدن یک رئیس جمهور دیگر از حزب جمهوری خواه یا هر کسی دیگه‌ای در آمریکا همون کاری رو انجام بده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا انجام داد. به این ترتیب آینده برجام چگونه رقم خواهد خورد؟
فرق نمیکنه، چون در اصل دموکراسی ما این رو داریم که هر تیمی، هر حزبی میتونه برای خودش نقطه نظرات خودش رو داشته باشه، همون جوری که ما در ایران هم دیدیم تیم آقای روحانی بر سر یک سری مسائل موافقت کرده بود با دولت‌های اروپایی و امریکا، وقتی تیم آقای رئیسی آمد کلیت اونها رو کنار گذاشت. حتی همین امروز هم دیدیم که گلایه‌ای از طرف وزیر خارجه ایران صادر شده به آقای خامنه‌ای در مورد تخریب کاری هایی که داره انجام میشه. پس این یک مسئله نیست که ایران بتونه فقط بیاد از امریکا این انتظار رو داشته باشه، و این رو باید بپذیرن که بعد دولت ها ممکنه عوض بشن، اما اگر در چارچوب همون برجامی که توافق شده و سازمان ملل بهش رأی داده، اگر در همون زمینه اینا فعالیت بکنن مسئله‌ای براشون پیدا نمیشه. ولی من فکر میکنم این یکی از حربه هایی است که اون تیم به اصطلاح داخلی پشت صحنه در ایران میخواد ازش استفاده بکنه که اجازه نده حتی به برجام برگردن.
آقای سمیعی، در ایران هم مخالفان برجام کم نیستند که در دستگاه حکومتی سمتی دارند. امروز روز چهارشنبه هم دیدیم که رونمایی از یک موشک بالستیک سپاه انجام گرفت، به نوعی آزمایش موشک سپاه با چاشنی تهدید اسرائیل در روزهای پس از برجام در سال 2015 رو یادآوری کرد. ارزیابی شما چه است؟
ببینید، هیچ امر غیر مترقبه ای نیست و این به نظر من کاملا حساب شده هست. حتی اگر ما به اسم موشکی که روی موشک زده شده خیبر شکن دقت بکنیم، در حقیقت میخواد پیامی به امریکا و اسرائیل بده بر اساس موشکی که امریکا داره که موشک سنگر شکن هست یا پناهگاه شکن، که میخوان در حقیقت این نیروهای پشت صحنه در ایران اونقدر تخریب انجام بدن که این موافقت انجام نشه. و چه عواملی در این دستکاری دارن؟ آقای جلیلی، کسی که نماینده آقای خامنه ای الان در شورای امنیت ملی هست، یک زمانی رئیس آقای علی باقری بوده و آقای علی باقری که الان رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی هست و معاون امور سیاسی وزارت خارجه، دست پرورده آقای جلیلیه. پس رو میبینیم که یک سری کانال های ویژه‌ای برای رساندن یک سری اخبار مختلف وجود داره که اجازه نمیدن تصمیم گیری انجام بشه. پس به نظر من این اسم گذاری این موشک و حتی رونمایی از این موشک در اون چیزی که حتی نماینده روسیه هم گفته ما در 5 دقیقه توافق هستیم، به نظر من فقط امریست برای کارشکنی، برای اینکه روزنامه های وابسته به سپاه در ایران بتونن بیشتر این مسئله رو در موردش صحبت بکنن. و آقای خامنه ای هم همیشه نشون داده در لحظه آخر به جای تصمیم گیری درست از صحنه خودش رو میکشه کنار و فقط اجازه میده که به بقیه بتونن برچسب عملکرد بد بزنن.
شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن بود. اما همزمان با گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 4 به علاوه 1 و همراه مشارکت غیر مستقیم آمریکا در وین، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه از یک موشک بالستیک به نام خیبرشکن در یکی از پایگاه‌های موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران رونمایی کرد. در همین باره نظر حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا رو پرسیدیم و ارزیابی رو درباره پیامدهای رونمایی از این موشک.
اطلاعات زیادی نداریم، ولی میدونیم که ما در آستانه 22 بهمن قرار داریم و به هر حال به مناسبت‌های مختلف سپاه سعی میکنه که به حساب دستاوردهای خودش رو نشون بده، که یکیش همینی که گفتین موشک خیبرشکنه. اطلاعات کمی که داریم نشون میده که این سوخت جامد داره و در این موشک در اون فاز فرود، این موشک بالستیک یا شیرجه فاز نهاییش، این قابلیت رو داره که از سپر به حساب دفاع موشکی دشمن عبور بکنه. اینا ادعایی است که سپاه کرده، ولی نکته مهم اینه که وزن این موشک خیبرشکن رو اینطوری که میگن به اندازه یک سوم موشک‌های مشابه کاهش دادند و مدت آماده سازیش هم کاهش دادند تا آماده به حساب شلیک بشه. با این حساب چون وزنش رو کاهش دادن میتونه ماده منفجره بیشتری حمل بکنه و در به حساب کلاهک یا سر جنگی این موشک گذاشته بشه. و همین مناسبتی که سطیب حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته که به هر حال این قابلیتش به چند برابر TNT افزایش یافته.
آیا این هم آقای آریان از نوع موشک هایی که به هر حال مثلا بعضی از موشک ها مثل موشک شهاب یک رو از موشک اسکادبه شوروی سابق گرفته بودن، این مدل رو هم به نوعی از اونها الگو برداری کردن یا واقعا میشه گفت یک مدل جدیدیه؟
ببینید تمام مدت جمهوری اسلامی سپاه موشک هایی که داره سعی میکنه که اینا رو بهینه سازی بکنه، یک تغییراتی درش بده، دقتش رو بیشتر بکنه. تنها چیزی که به نظر من میرسه این موشک یک شباهتی، البته دقیقا نمیدونیم، ولی مثلا شباهتی به موشک حاج قاسم داره که حدود 17 ماه پیش این رو رونمایی کرده بودن. بردش همون برده، یعنی موشک حاج قاسم حدود 1400 کیلومتر برد داشته، این موشک خیبرشکن هم حدود 1450 کیلومتر اون گونه که میگن. اینی که دقت این موشک چقدر هست نمیدونیم، ولی به طور کلی مثلا موشک حاج قاسم اون در واقع توسعه یافته موشک های قدیمیه، مثلا نسل های مختلف فاتح 110 که نسل 2 و 3 و موشک خلیج و فارس ازش در اومد.
آقای آریان چون وقتمون رو به پایانه، فهم میخوام خیلی کوتاه در یک جمله بگید که آیا در زمانی که مذاکرات هسته‌ای در جریان هست رونمایی از این موشک معنای خاصی رو میتونیم براش قائل باشیم؟
میتونه داشته باشه، برای اینکه یکی از نگرانی های آمریکا در این چارچوب صحبت های هسته‌ای که دارن میکنن که در واقع بهش نپرداختن و جنرال مکنزی هم روش به حساب تاکید کرده، اینی که این توان موشکی ایرانه که یک تهدیدی برای سنتکام محسوب بشه. این ادعایی است که اونا میکنن.
حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا بود. فرصتی هست تا در ادامه به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
پس از شنیدن مشاهدات شاهدینی که آمدند و به هر طریقی شهادت دادند و گفتند که چه دیدند، چگونه بوده است، حالا هر کدام از هر قشر و مقامی که بودند در این دادگاه، فقط خواستم به علی خامنه‌ای بگم که علی خامنه‌ای، ما از تو سپاسگزاریم که چهره الرحمن الرحیم و چهره پر از صلح اسلام ناب محمدیت رو به ما ملت ایران نشون دادی. امیدوارم خداوند عمرتو زیاد بکنه که بمونی و تقاص پس بدی.
همه دنیا میدونن که الان حکومت اسلامی ایران بسیار بسیار قافیه رو باخته، هم در داخل، هم در منطقه، هم در جهان، و الان خودش هم خطر رو حس کرده و فهمیده که این جریانات داخلی و این نارضایتی شدید مردم میتونه کار دستش بده و همه دنیا و همه مردم ایران هم تقریبا خواهان از بین رفتن این حکومتن. اگه الان پولی به دستش برسه مسلماً یک مقداری این قشرهای خیلی آسیب دیده رو ترمیم میکنه و از جرگه مخالفین حکومت خارج میشن. بعد دنیا میمونه با این حکومتی که تونسته یک جوری هم مشروعیتی برای خودش بخره.
با درود به همه فدایای گرامی، دومین سال پرواز همیشگی ژان آکزادو به همه دوستان یادآوری میکنم، روان شاد و یادش گرامی. انسان ها یک زندگی بعد از این جهان هم دارن، در ذهن و یاد ما. روان شاد و یادش گرامی، صدای گرمش همیشه در حافظه‌مون خواهد ماند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه درباره افزایش ابتلا به گونه اومیکرون کرونا در هفته آینده هشدار داد. همزمان با اعلام شناسایی بیش از 39,000 بیمار جدید مبتلا به کرونا در و مرگ 116 تن دیگر در ایران، فروش بلیت اتوبوس هم به افرادی که واکسن نزدند ممنوع شده است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که طی 24 ساعت گذشته منتهی به روز چهارشنبه این آمار به مجموعه آمار کرونا اضافه شده و از میان بیماران تازه شناسایی شده 2902 نفر هم بستری شدند. درستی آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران همواره مورد تردید بوده و دست کم آمارهای واقعی بین 3 تا 4 برابر بیشتر تخمین زده می شوند. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن رو جویا شدم.
از لحاظ میزان مبتلایان که پیشبینی میشد، به هر حال با توجه به شرایطی که وجود داره و هیچ گونه اقدامی هم برای جلوگیری از اون در هفته ها و ماه های قبلی که میشد جلوشو گرفت انجام نشد، پیشبینی افزایش تعداد مبتلایان در واقع انجام شده بود و این هم بر اساس همون پیشبینی ها انجام شد. و هرچند که اینها سعی کردن تا جایی که امکان داره این آمار رو اعلام نکنن و این مسئله رو بکشونن تا 22 بهمن و شرایط رو آروم جلوه بدن، ولی اینقدر مبتلایان و آمار مبتلایان بالا رفته و همه دارن مشاهده میکنن که ناگزیر شدن، علی‌رغم که اپلیکیشن ماسک که روزانه شهرها رو رنگ‌بندی می‌کرد رو تعطیل کردن، ولی باز هم مجبور شدن که اعلام بکنن. افزایش تعداد مرگ و میر و بستری ها برخلاف کشورهای دیگه، این ناشی از این هست که در واقع ایمنی که در اثر واکسن های تزریق شده ایجاد شده بوده در ایران، ایمنی ناچیزی بوده در مقابل سویه اومیکرون. و ما می‌بینیم در حالی که کشورهای دیگه با افزایش تعداد مبتلا افزایش تعداد مرگ و میر و بستری رو نداشتن، اما در ایران این رو به موازات اون شاهد هستیم و به هر حال به دلیل عدم کارایی سیستم ایمنی که در ایران پیش بینی شده بود و واکسیناسیونی که انجام شده در مقابل سویه اومیکرون، باعث شده که ما متاسفانه الان آمار مرگ های سه‌رقمی رو شاهد باشیم.
آقای دکتر عطاری، وزارت بهداشت ایران از رفتار عجیب و غریب اومیکرون نسبت به سویه های قبلی کرونا ابراز نگرانی کرده و همچنین از ابتلاء بیشتر کودکان و زنان باردار خبر داده. این تهدید اومیکرون در مقایسه با گونه های پیشین رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب اولا اینکه این نشون میده که این سویه در واقع میزان نفوذ و تاثیرگذاریش روی سنین کمتر و افرادی که حالا به هر دلیل سیستم ایمنیشون ضعیف‌تر هست بیشتر از بقیه هست. و از طرفی از اونجایی که اصلا هیچ واکسنی برای بچه‌ها پیش‌بینی نشده و در واقع هنوز واکسیناسیونی براشون انجام نشده، ما می‌بینیم که این آمار بیشتر هست. حتی الان با وجودی که همین واکسن‌هایی که در ایران هم تزریق شده و به نظر میرسه که اون ایمنی لازم رو نداشته، ولی باز هم میزان شدت ابتلا و وخامت رو ما بیشتر در افرادی میبینیم که واکسینه نشدن یا واکسیناسیون و دوز سومشون تزریق نشده. به همین جهت بچه ها هم که کودکان زیر 12 سال هم که در واقع هیچ برنامه واکسیناسیونی براشون وجود نداره در حال حاضر، و بین 6 تا 12 سال هم که برنامه دارن هنوز اونقدر تزریق نشده، ما میبینیم که این آمار افزایش پیدا کرده. و از طرفی به نظر میرسه که این سویه اومیکرون با توجه به نحوه تأثیری که میذاره و بیشتر در قسمت‌های فوقانی سیستم تنفس میتونه تأثیر بذاره، در کودکان و بچه‌ها و کودکان زیر 12 سال تأثیر بیشتری میذاره و نیاز به بستری در این کودکان میبینیم که به نسبت سویه‌های قبلی افزایش پیدا کرده و در حدود 20% آمار بستری‌هامون از کودکان زیر 12 سال هست در حال حاضر.
آقای دکتر عطاری، در روزهای آینده هم ما راهپیمایی 22 بهمن رو داریم، حالا چه به صورت خودرویی چه به صورت خیابانی، این دست همایش‌های حکومتی چقدر بر شدت همه‌گیری تأثیر خواهد گذاشت؟
متاسفانه ما ضربه های زیادی خوردیم. همیشه در دو سال گذشته 2 تا 22 بهمن رو پشت سر گذروندیم که یادآور افزایش موج کرونا بوده. در سال اول که متاسفانه این رو مخفی کردن تا بتونن اون گرد همایی ایجاد بشه و نهایتا منجر به گسترش و پخش ویروس شد، در حالی که فقط در شهر قم بود. در سال بعد هم ما به دنبال اون افزایش همگیری رو در ماه‌های اسفند سال گذشته داشتیم. به همین جهت به نظر میرسه که اگر اصرار بر این موضوع و تجمعات این چنینی هست، همچنان که از تجمعات مذهبی ما ضربه خوردیم، در این مورد هم میتونه عاملی برای افزایش ابتلا باشه. به دلیل این که در سویه اومیکرون ما حتی میبینیم که در فضای باز هم اگر در فاصله نزدیک تماس برقرار بشه باز هم باعث انتقال میشه، برخلاف سویه‌های قبلی که دیگه ما نگرانی در فضاهای باز و آزاد نداشتیم. در فضای باز در مورد اومیکرون باز این نگرانی وجود داره و امکان ابتلا وجود داره. به همین جهت هر گونه تجمعی با هر گونه نامی تفاوت نمی‌کنه، اینها باعث تشدید این در واقع همه‌گیری خواهد شد، به خصوص در مورد سویه اومیکرونی که الان تقریبا میشه گفت که خانواده نیست که درگیری درش وجود نداشته باشه.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما پروژه محدودسازی اینترنت در ایران که طرح سیانت نام گرفته، بعد از تغییرات چند باره، حالا با همه ابهام‌ها و سوالات و ایراداتی که این طرح داره، حتی بنابر قانون اساسی خود جمهوری اسلامی ایران هم این ایرادات مبتنی است، قرار هست تا آخر بهمن ماه به شورای نگهبان فرستاده شود. در صورت تایید این طرح، فضای مجازی در ایران بیش از پیش محدود و کنترل خواهد شد. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
متن جدید طرح پرحاشیه صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با نام جدید طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به منظور کنترل کاربران و محدود کردن فضای نت، همزمان با آخرین اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر به نگرانی‌های کاربران ایرانی دامن زده است. آیت الله علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه 19 بهمن ماه گفت باید در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کنیم و مسئولان را موظف به این کار دانست. آقای خامنه‌ای به ویژه در یک سال اخیر چندین بار تأکید کرده که فضای مجازی در ایران ول است و کسانی که مسئول هستند باید حواسشان را جمع کنند. حکومت ایران سالهاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور و وقایع سرکوب‌ها تحت عنوان راه‌اندازی شبکه ملی در صدد جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی است. این طرح که از آن به عنوان کلید قطع ارتباط با اینترنت جهانی نام می‌برند، قرار است تا پایان سال 1402 نهایی شود. آنطور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اردیبهشت امسال برآورد کرده بود، تا سال گذشته حدود 19 هزار میلیارد تومان صرف ایجاد این اینترنت ملی شده است. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که خود را فرمانده میدان راه اندازی این شبکه می‌داند، بارها تأکید کرده باید فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی راه اندازی شود. و حالا در متن جدید طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی آمده است که احراز هویت همه کاربران فضای مجازی الزامی خواهد بود. محمود تجلی‌مهر، کارشناس اینترنت، در گفتگوی با رادیو فردا تاکید می‌کند که این طرح قابل اجرا نیست و تنها هدف دولت نظامی کردن فضای مجازی است.
تلاش حکومت و آقای خامنه‌ای با صحبت دیروزش اینه که در ایران اینترنت رو به اون شکلی برسونن که حالا در رویاهای خودشون در چین پیاده شده و کنترل کامل بر اینترنت داشته باشن. این چیزی است که اینها در ذهن دارن و اول اومدن 10 سال پیش بحث اینترنت ملی رو مطرح کردن که تلاششون این بود که اینترنت رو کامل ببندن و فقط از درگاه‌های خاص و زیر کنترل خودشون فعالیت کاربران باشه و همیشه هم زیر کنترل باشه. خب این الان 10 سال تقریبا طول داره میکشه و به هیچ نتیجه نرسیده. این طرح سیارت هم تو همون چارچوبه و به نظر من هیچ قابلیت اجرایی نخواهد داشت و یعنی از اون چیزی که الان هم هست بدتر نمیشه. ما سیستم فیلترینگ داریم و خب کاربرانی که بلدن با این سیستم کار بکنن تقریبا هر بچه 14-15 ساله‌ای میتونه سیستم فیلترینگ رو با فیلتر شکن دور بزنه و وارد اینترنت بشه بدون محدودیت، بدون کنترل. خطر خاصی هم نمیبینم. پیامدش فقط برای کاربرانی که نمیتونن با فیلتر شکن کار بکنن این خواهد بود که کمی محدودتر خواهند شد، ولی در نهایت به نظر من اینها به دستاورد خاصی نخواهند رسید. ایران چین نیست، ایران کره شمالی نیست، همه چیز تفاوت داره و من اعتقاد دارم که توی رابطه فقط بودجه ملی کشور حروم میشه، مصرف میشه و از این جیب به اون جیب میره. با این طرح سیانت اینها فقط میخوان فضای کنترل و اینترنت رو نظامی تر بکنن. به هر حال یه سری سپاهی و اینها که وارد مجلس شدن و میخوان از این طریق حالا حضور خودشونو بیشتر در اینترنت هم نشون بدن و این صحبت های جهاد در فضای مجازی اینها همش شعار به اعتقاد من و اینها توانایی بیشتری از دورهای قبلی ندارن.
طرح موسوم به حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که به عنوان طرح سیانت هم شهرت دارد در 37 ماده تنظیم شده و در حال حاضر در دستور کار مجلس شورای اسلامی است. برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت ایران برای محدودیت بیشتر اینترنت در حالی صورت می‌گیرد که خانه آزادی در گزارش تازه خود مربوط به سال 2021 شاخص آزادی اینترنت کشورهای جهان را اعلام کرده و در این جدول ایران یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت، حتی پایین‌تر از کشورهای چون بلاروس، ازبکستان و پاکستان رده‌بندی شده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما گزارش هاکی است که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایران در خصوص بودجه سال 1401 روز سه‌شنبه 40,000 میلیارد تومان برای طرح رتبه‌بندی معلمان در سال آینده اختصاص داده است. اجرای این طرح یکی از مطالبات معلمان در اعتراض‌های صنفی آنان بوده. جزئیات بیشتر از روزبه بلحری.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس، روز سه‌شنبه گفت که اختصاص 40,000 میلیارد تومان برای طرح رتبه‌بندی معلمان در سال آینده در این کمیسیون تصویب شد. این نماینده مجلس البته به موضع دولت ابراهیم رئیسی درباره افزایش 15,000 میلیارد تومانی اعتبار برای اجرای این طرح اشاره نکرد. پیش از این شماری از مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی و چند تن از نمایندگان مجلس گفته بودند که فقط 25,000 میلیارد تومان برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان اختصاص داده می‌شود. برای مثال ابراهیم عزیزی نماینده مجلس از شیراز و زرقان چند روز پیش گفته بود در لایحه بودجه سال آینده 25,000 میلیارد تومان به طرح رتبه‌بندی معلمان اختصاص داده شده است. او با اشاره به این که رتبه بندی در احکام معلمان از اول مهر سال جاری منظور می شود افسوده بود سعی دولت این است که معوقات معلمان تا پایان سال پرداخت شود. در جبهه دولت یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفته بود که 25,000 میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان در سال آینده پیش بینی شده است. البته وی پیش از این روز 12 بهمن در سخنان دیگری گفته بود که این طرح برای امسال نبوده بلکه برای سال آینده بوده است، ولی دولت دارد ارفاق میکند و به اتفاق مجلس توافق دارد که رتبه بندی برای امسال هم پیاده شود. اما محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت رسیدگی به وضعیت شاغلان در آموزش و پرورش در بودجه 1401 مورد تاکید قرار گرفته و دولت مصمم است طرح رتبه‌بندی معلمان را به انجام برساند. حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران.
این 40,000 میلیارد تومانی که میخوان بذارن برای بودجه معلمین برای اینکه 6 ماهه دومشون رو پرداخت نکنن دست به این نوع فریب زدن. به اعتقاد بنده برای اینکه 6 ماه دوم ندن، اون 12000 رو نمیرم که قرار بود بدهن که ندادن. 25000 هاش هم گذاشتن، الان میگن برای سال آینده که میشه 37000. یعنی به این شکل اینا میخوان پرش بکنن که این 25000 تا رو میذارن برای سال بعد که میشه 37.5 میلیارد تومان. بعد هم 10% افزایش سنواتی به طور طبیعی خود معلمین دارن که این 10% هم میشه 2.5 میلیارد تومان که جمعشون میشه 40000 میلیارد تومان. بنابراین 12.5 امسال رو نخواهند داد، این اضافه چیزی هم که گفتم 25000، همه اینها میمونن برای سال بعد که در اصل به نظر میاد فقط خواسته بحران این اعتراضات معلمین رو تا یه حدودی تخفیف بده.
در این حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و کانون صنفی معلمان تهران تاکید کردند که اگر این خبر درست باشد، تنها نتیجه اعتراض‌ها و تجمع‌های گسترده معلمان و حرکت‌های میدانی آنان است. حمید آصفی با تایید این موضوع می‌افزاید:
واقعیت اینه که این جریان دیگه سرکوب ناپذیر شده و این میتونست دست سایر اقشار رو بگیره و سایر طبقات رو بگیره و به خیابان بیاره و راه خیابان رو به یک نوعی عادی سازی کردن. لذا مبارزات اینها تا حدودی به این شکل جواب داده، ولی هوشمندی که الان شما با رجوع به اسناد کانال خود شورای هماهنگی میکنید، میبینید بسیار علارغم اینکه تایید میکنن که به هر حال این بخشش مولود اعتراضات جنبش معلمین بوده، ولی پایان منازعه و مبارزه مطالباتیشون نیست.
معلمان در 6 ماه گذشته دست کم 8 تجمع سراسری برگزار و در 2 تحصن سراسری نیز شرکت کردند. این اقدامات صنفی با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شدند. بشنویم که معلمان در تجمع‌های خود چه گفتند. در این ارتباط سخنان فرهاد حاجت‌پور رئیس کانون بازنشستگان فرهنگیان در بندر انزلی را می‌شنویم که تأکید کرده معلمان تا تحقق مطالباتشان به اعتراض ادامه خواهند داد.
معلمان فریاد می‌زنند حال جامعه ایران خراب است، زیرا حال معلم خراب است. معلمان فریاد می‌زنند استقلال یک کشور به آموزش و پژوهش یک کشور وابسته است. معلمان فریاد می‌زنند که ای حاکمان، ما به لحاظ معیشت در مصیبت هستیم. معلمان فریاد می‌زنند منزلت معلم در جامعه از بین رفته است. و حال ای دولتمندان، مجلسیان، پاستور نشینان، یا نمی‌دانید یا نمیخواهید بدانید، یا خودتون را به ندانستن زده اید. و این را بدانید، جنبش معلمین یک قدم عقب نشینی ندارد.
در آخرین قطعنامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که در تجمع‌های روز 11 بهمن قرائت شد، گفته شده است که معلمان خواستار اجرای کامل طرح رتبه بندی و قانون همسانسازی حقوق در سال جاری، توقف خصوصی سازی و پولی سازی آموزش، آموزش رایگان و با کیفیت برای دانش آموزان طبق اصل 30 قانون اساسی، رسیدگی به حقوق نیروهای خدماتی مدارس و تامین امنیت شغلی نیروهای خرید خدماتی و قراردادی هستند. در این قطعنامه تاکید شد که بازداشت فعالان و پرونده سازی علیه معلمان معترض باید متوقف شود و معلمان زندانی آزاد شوند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
و اما گزارش آخر، این که گزارش ها حاکی است سفر رئیس جمهوری فرانسه به مسکو و کیف نشان داده که اوکراین هم از سوی روسیه و هم توسط غرب برای اجرای توافق مینسک تحت فشار است. اوکراین و روسیه تعبیر متفاوتی از مفاد این توافق دارند. آنا رایسکایا.
در حالی که تجمع نیروهای نظامی روس در مناطق هم مرز با اوکراین همچنان در حال افزایش است و روسیه غیر از رزمایش جنجالی با بلاروس در شمال اوکراین از برگزاری رزمایش دریایی در جنوب این کشور نیز خبر داد، رئیس جمهور فرانسه که در تلاش برای کاهش تنش‌ها به مسکو و کیف سفر کرده بود میگوید رئیس جمهور روسیه قول داده که مسکو تنش‌ها با اوکراین را تشدید نخواهد کرد. اما کرملین گزارش‌ها درباره توافق بین رهبران روسیه و فرانسه را تکذیب کرد و به گفته سخنگوی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین همچنان منتظر گزارش ایمانوئل مکرون از نتایج ریزنی‌هایش در کیف است. قرار است رئیس جمهور فرانسه مجدداً با همتای روسش تلفنی گفتگو کند. هفته گذشته رهبران روسیه و فرانسه 3 بار تلفنی ریزنی کردند. هنوز مشخص نیست ابتکارهای جدید رئیس جمهور فرانسه چیست. ته کنفرانس مطبوعاتیش در کیف اشاره به آن نشده. اما مقامات دولتی اوکراین به شرط عدم افشای هویتشان به خبرنگاران گفتند ایمانوئل مکرون خواستار تسریع اجرای توافق مینسک شد و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تعهد داد که در اسرع وقت در این باره تصمیم میگیرد. رئیس جمهور فرانسه طی سفر به کیف اجرای توافق مینسک را یگانه ابزار تنش زدایی خواند. یوری بوتوسف تحلیلگر سیاسی در کیف خوشبینی به دنبال سفر رئیس جمهور فرانسه به مسکو و کیف را زود هنگام می داند.
کرملین در وهله نخست علاقمند است اوکراین از تلاش برای بازپسگیری نظامی مناطق تحت کنترل جدایی طلبان صرف نظر کند. به عقیده من مهمترین هدف روسیه از تجمع نیروهای نظامیش در مرزهای اوکراین اعمال فشار بر کیف برای اجرای توافق مینسک است و البته اعمال فشار بر غرب برای پذیرش تقاضاهای امنیتیش و در این حال معتقدم در صورت عقب نشینی کیف مسکو نیز از بیشتر تقاضاهایش عقب نشینی خواهد کرد. هنوز مشخص نیست دولت اوکراین چه رویکردی را برمی‌گزیند. گزینه اول تسلیم در مقابل فشار روسیه و غرب و آغاز روند اجرای مینسک است. دوم انصراف از اجرای این توافق و سوم ادامه وقت کشی. اخیراً گزارش‌هایی منتشر شد که می‌گوید دولت اوکراین برای جلوگیری از جنگ گسترده مسیر اول را برگزیده. اما از آنجا که از دید کیف پذیرش تعبیر مسکو از توافق مینسک به معنای ارائه اهرم فشار به کرملین برای مداخله مداوم در امور داخلی اوکراین است و با تهدید تحریک نابسامانی‌های داخلی همراه خواهد بود، دولت اوکراین بیشک به دنبال گزینه دوم یا سوم خواهد رفت و این بدان معناست که هنوز شرایط کاهش تنش‌ها فراهم نشده.
ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو سه‌شنبه اعلام کرد روسیه همچنان در حال جمع‌آوری نیرو و تجهیزات نظامی در مرزهای اوکراین است تا به محض تصمیم کرملین آمادگی کامل برای حمله گسترده علیه اوکراین داشته باشد. مسکو بارها قصد حمله به اوکراین را رد کرده. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید با استقبال از تلاش‌های دیپلماتیک فرانسه گفت هنوز مشخص نیست تحولات منطقه به کدام سو می رود. چهارشنبه کارگروه هماهنگی توافق مینسک تشکیل جلسه می دهد و پنجشنبه نمایندگان رؤسای جمهور روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان در برلین ریزنی خواهند کرد. پیشتر رئیس جمهور اوکراین گفته بود از مفاد توافق مینسک خوشنود نیست. رئیس جمهور روسیه طی نشست مطبوعاتی با همتای فرانسویش در مسکو گفت دوست داشته باشد یا نه اوکراین باید مطیع باشد و به اجرای این توافق تن دهد. توافقهای مینسک در پی شکست سنگین ارتش اوکراین در نبردهایی که به رغم انکار کرملین نیروهای نظامی روس در کنار جدایی طلبان جنگیدند امضا شد و طی 7 سال گذشته کیف و مسکو نتوانستند درباره ترتیب اجرای مفاد این توافق به نتیجه برسند. روسیه خواستار مذاکرات مستقیم دولت اوکراین با نمایندگان جمهوری های خودخوانده برای تضمین خودمختاری منطقه شرق اوکراین است. تا 8 سال پیش کریمه یگانه منطقه خودمختار اوکراین بود و پس از الحاق آن به روسیه کیف ارائه خودمختاری به شرق اوکراین را مصداق ایجاد زمینه برای جدایی این منطقه می داند. به ویژه که روسیه به اکثر ساکنان آن تابعیت روسی داده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
22:44 به وقت تهران هست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره 20420221122112 و همچنین 2113 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستند. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.